87 درصد ظرفیت دانشگاه‌های ما در کشور داره بدون آزمون سراسری و بر اساس سوابق تحصیلی تکمیل میشه و فقط 13 درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها داره بر اساس کنکور سراسری. جالبه بدونید که تمام دعواها سر 13 درصده. این 87 درصد کسی بهش نگاه نمی‌کنه. یعنی ما 87 درصد صندلی هامون بدون آزمونن کلن. الان افراد میتونن برن بشینن دیپلم داشته باشن، ثبت نام میکنن بر اساس سابقه تحصیلی، میتونن برن بشینن. ولی دعوای همه این 1,000,000 نفر داوطلب کنکور که میبینید سر اون 13 درصد ظرفیته. همه میخوان، من میخوام از این در بیایم، از این انحصارگرایی در بیایم، خروج پیدا بکنیم. واقعا یک مافیاهایی هم البته سلطه، یعنی یک غالب شدن به برخی رشته ها. مثلا شما میخوای ظرفیت فلان رشته رو ببری بالا برای اینکه انحصار در بیاد، برای اینکه یک از حصر در بیاد، بعد میبینید که میگه نه من زیر ساخت ندارم. میخوای شما تعداد وکلا رو افزایش بدی، آزمونش رو تغییر بدی، میگه وکلا میگن نباید بکنی. میخوای ظرفیت رشته علوم پزشکی رو ببری بالا، پزشکان میگن نباید بکنید. میخوای ظرفیت دانشگاه فرنگیان، شرط سنی دانشگاه فرنگیان رو ببری بالا، دانش معلمان میان میگن نه شما نباید بکنید. ببینید ما باید واقعا نظرات تخصصی ارائه بدیم. اینکه افزایش این رشته ها و افزایش این صندلی های پذیرش باعث بشه که عده‌ای بالاخره کمی از درآمدشون کم بشه، که ما نباید جلوی کار اصولی و بنیادی خودمون رو بگیریم. اینکه متخصصی 200 میلیون میگیره، حالا اگر رشته پزشکی بره بالا درآمدش میشه 150 میلیون، بشه اصلا بشه 50 میلیون. ما باید بلد باشیم که چطور
بحثش هم داشته باشیم.
احسن، ما باید زیر ساخت داشته باشیم.
ما مثلا من خیلی دیدم، ببینید من حالا تو فضای آموزشی خیلی دقت میکنم، مثلا ما تو دانشگاه، برخی از دانشگاه ها کلاس داریم 40 نفر، بعد بعضی وقتا این کلاس درس یه در واقع فضایی نداره که بتونن یه پاورپوینت نشون بدن، یعنی خود اون فضایی که بتوانن استفاده کنن از اولین امکانات آموزشی رو ندارن. بعد تعداد دانشجو انقدر بالا که این دانشجو حتی فرصت نمی کنن درس رو ارائه بدن تا ببینیم که آقا این دانشجو چقدر کار بلده چقدر بلد نیست. بعد از اون بر اساتید نمیتونه مقالات اینا رو که می نویسن در دوران دانشجو مورد بررسی قرار بده. اینا یعنی زیر ساخت نیست؟
بله بله کاملا. من با سیاست برخی از آقایون مبنی بر افزایش ظرفیت ها مخالف نیستم، اما روش حرف دارم. حرفم هم اینه ما باید تناسب داشته باشه کاری که انجام میدیم. اگه شما داری 2,000 نفر صندلی به تعداد صندلی های یک رشته اضافه میکنی، باید به همان میزان هم براش زیرساخت لازم فراهم و تهیه کنی که فردا روزی همان دانشجو بتونه با زیرساخت هایی که ما براش ایجاد کردیم و اضافه کردیم بتونه تولید علم کنه برای کشور، بتونه خوش بدرخشه.
و وقتی هم از فیلتر امتحان در دانشگاه عبور کرد، بدونیم این دانشجو واقعا یاد گرفته اومده باشه.
بله 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 همینه. به خاطر همین باید افزایش ظرفیتی که اخیر داشتیم خیلی هم بحث بود، خیلی هم دعوا بود. سازمان برنامه بودجه باید ورود کنه.
وزیر بهداشت هم واکنششون داد آقای ظفرقندی.
بله بله باید یک بودجه لازم. ببینید الان در بحث زیرساخت ها واقعا مشکل داریم. یعنی این که ما دیگه امروز بیایم بگیم داریم دفاع از پزشکان میکنیم اینطوری نیست. امروز مشکل داریم. امروز، امسال، 2 روز 3 روز پیش چند روز پیش که دفترچه انتخاب رشته اومد، اعلام شده، نوشته با توجه به افزایش ظرفیت ها هیچ تعهدی برای خوابگاه دانشجویان ما نداریم. این میشه ضعف زیر ساخت.
بله.
یعنی دانشجوی مملکت ما
وقتی چیزی زیرساخت.
بله، دانشجوی مملکت ما میره یه شهری که تو اون شهرم خوابگاه نیست براش. حالا بماند مثلا اگه دانشگاهش بالاخره غیر دولتی هم باشه یا جز صندلی‌های پردیس خودگردان باشه، یه هزینه دیگه مثل هزینه مسکن باید بهش اضافه بشه.
حالا جالب یه نکته بگم آقای امرایی، اینو حتما خوبه درباره‌اش صحبت کنیم. این کمبود زیرساختا به یه شکلی در یه جاهای خیلی اوج میگیره. مثلا این موضوع رو والدین به خوبی میدونن که بعضی از مدارس غیر انتفاعی یه خونه رو گرفتن کردن مدارس غیر انتفاعی، سالی هم 100 خورده میلیون دارن شهریه میگیرن، از لحاظ زیر ساخت و امکانات هم در حد یه آپارتمانه. حالا همینو در مورد دانشگاه غیر انتفاعی هم گاهی وقتا میبینیم، یعنی بعضی از دانشگاه غیر انتفاعی هم از لحاظ ساختمان و تجهیزات چندان خوب نیستن ولی بهشون مجوز داده شده.
توی دانشگاه آزاد معمولا زمین‌های خیلی زیادی داره.
آره این موضوع کمتره، خیلی کمتره.
خیلی کمتره. معمولا اتفاقا یکی از مشکلاتی که بالاخره دانشگاه آزاد داره میگه با این ساختمون تا اون ساختمون باید دو تا ماشین آره. بینش فقط رد و بدل کنه که
دانشگاه ساختن.
دانشگاه ساختن. شما الان ببینید توی شهر تهران مرتفع ترین نقطه شهر تهران در نظر بگیر، اونجا میشه واحد علوم تحقیقات.
بله.
یعنی بالاترین نقطه شهر میشه. از این لحاظ در دانشگاه آزاد ما این مشکل رو نداریم، اما در دانشگاه دیگه بله. در دانشگاه در واقع غیر انتفاعی من یه نمونه شام حالا چند وقت پیش داشتم میدیدم، واقعا چطور بحث حالا مدارس غیر انتفاعی، اصلا ما باور کنید یکی از همسایه های ما تا دیروز همسایه ما بود، الان شده مدرسه غیر انتفاعی و الان دقیقا همسایه ما بوده و الان باورمون نمیشه که یه شبی هم مهمونی میرفتیم اونجا، الان کلاس، الان اونجا کلاسه و من اینو حاضرم مسئولین آموزش بیان بهشون نشون بدم کجاست در واقع. دقیق مثلا شما فکر کنید آشپزخونه
کلاس درس،
آره آشپزخونه که داشته الان مثلا کلاس درسه. این یک ضعفیه واقعا در بحث بله. تبدیل هایی که داریم انجام میدیم. و حالا خاطرم هست، اینم خارج از موضوع مریم من بگم خدمتون، خاطرم هست وقتی که پایه ششم اضافه شد چند سال پیش، 7-8 سال پیش، وقتی که پایه ششم اضافه کردن، خب مدارس ما بر اساس 5 کلاسه ساخته شده بود.
بله.
آقا اینا مجبور شدن برای کلاس ششم، برخی ها میموندن کتابخونه رو نصف میکردن میدادن به پایه ششم، آزمایشگاه رو نصف میکردن میدادن به پایه ششم. یعنی تغییرات نظام همین پایه ای در مدارس بله. هم و در دانشگاه هم همینه. وقتی ما همچین رفتار میکنیم باید متناسب با اون بحث فیزیکی رو
یعنی
هم در نظر بگیریم.
یعنی بس شاه بیت حرفامون در این بخش اینه، اگه میخوایم افزایش بدیم زیرساختش هم باید داشته
حتما،
هم زیرساخت آموزشی هم زیرساخت نظارتی.
بله. و یه نکته دیگه، این عدم زیرساخت باعث نشه ما افزایش ندیم، اینو خیلی مراقبت کنیم. یعنی باید زیرساختو بریم بالا که افزایش بدیم.
خب اون نیازمند منابع، گاهی وقتا دولت میگه من منابع ندارم.
خب نمی ببینید در حکومت جمهوری اسلامی ما یک بالاخره اصلا حسن این که اصلا حکومت جمهوری اسلامی بناش اینه که ما بنبست نباید داشته باشیم.
درست.
این که فردی برگرده
آموزش رایگان هم تضمین شده است.
اساسی قانون اساسی.
بله.
آموزش رایگان تضمین شده. این که ما بگیم آقا نمی توانیم در کار نیست. باید بالاخره منبع هر آنچه که هست تأمین بشه. حالا به سختی تأمین میشه، عیب نداره، ما هم یک کمی بالاخره تعلل میکنیم، یک دو سال تعویق میدیم این ماجرا رو که زیر ساخته تأمین بشه.
بله.
ما نمیتونیم، این خیلی مهمه. میخوام بگم یه عده سوء استفاده میکنن، یه عده میگن چون زیر ساخت نداریم نباید ارزش پیدا بکنه. حرفش درسته ولی باید بریم دنبال زیر ساخت، نه اینکه چون زیر ساخت نداریم دیگه بخوابیم، دیگه ظرفیتو بالا نبریم. ظرفیت ها رو متناسب بازار کار باید بالا ببریم، به تناسب اون قبلش باید زیر ساختش هم فراهم.
و این تناسبش با بازار کار خب به نظر میرسه که یک پژوهش جامعه میطلبه که گاهی وقتا انجام میشه ولی نهادهای پایین دستی به اون پژوهش توجه ندارند. مثلا یک پژوهش صورت میگیره میگه آقا در آینده کشور ما در این زمینه ها کمبود نیروی فنی داره، ما بیایم ظرفیت اینا رو افزایش بدیم، اون جاهایی که چیز ظرفیت رو کاهش بدیم. ما فکر میکنم کمتر چنین روی کردی و تو آموزش عالیمون تا حالا در نظر گرفتیم نسبت به پژوهش هایی که درباره آینده بازار کارمون انجام میشه. نگاه شما چیه؟
بعضی از واقعا ماها خیلی تو برخی از مسائل خوشخیالیم. یعنی چی خوشخیالی؟ به چه معنا خوشخیالی؟ به این معنا که امروز رو میبینیم فردا رو نمیبینیم.
دقیقا.
پس فردا رو نمیبینیم.
درست میفهمم.
ما همین امروز در برخی از رشته ها مشکل داریم، پس شما مطمئن باشید اگه کاری نکنیم فرداش دو مشکل داریم.
بله.
پس فرداش 10 مشکل داریم.
بله.
امروز باید به فکر بود، البته دیروز باید فکر میکردن.
بله.
ولی حالا هر اتفاقی افتاده امروز باید به فکر بود. ما باید آینده نگری، واژه‌ای که شما به کار بردید بسیار مهمه.
بله.
چون ببینید اول از این که ما آخرین نسل زمینی ها نیستیم، بعد از ما هم کشور ما و ایران باقی میمونه.
بله.
و این کشور ما برای فرزندان ما باقی میمونه. ما باید یک اقداماتی انجام بدیم که فرزند ما بتواند در چارچوب همین کشور هم تحصیل بکنه، هم یه درود و رحمت به اموات ما بفرسته.
بله.
همین که بگه در اون سال اینها به فکر بودن، به فکر، من عمومیتر بگم، به فکر منبع آب بودن، به فکر برق بودن، به فکر گاز بودن، به فکر جنگل بودن، به فکر منابع طبیعی بودن.
بله.
اینکه امروز ما درختا رو ببریم، اینکه یک فرد خدا نشناسی بیاد یک ضربه و آسیب جبران ناپذیری بزنه، این ببینید ما آیندگان، ما آیندگان ما را نخواهند بخشید به خاطر اینکه ما فکر نکردیم. ما باید فکر کنیم.
ممکن اون نسل آینده به ما بگه که خب شما که آمارها و ارقامها رو داشتید میتونستید من رو بهتر هدایت تحصیلی کنید.
بله 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 دقیقاً.
متوجه. سپاسگزارم از آقای امرایی، همچنان همراه برنامه سبسفید سرخ هستم. ما امروز در برنامه داریم بررسی میکنیم بایدهای تحقق عدالت آموزشی در دانشگاه‌ها و بازار و کار رو. همچنان همراه ما باشید، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میشه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میزنیم.
سبز، سفید، سرخ.
رادیوی جوان.
شما شنونده برنامه سبسفید سرخ هستید و ما داریم گفتگو میکنیم درباره تحقق عدالت آموزشی در دانشگاه و بازار کار. آقای امرایی، اگه بخوایم بریم به سمت جمع‌بندی با توجه به نکات مختلفی که مطرح کردیم، جمع‌بندی ما به نظر میرسه باید شاهد چند تا راه حل باشه نسبت به چالش هایی که مطرح کردیم. اول بحث تناسب جذب در دانشگاه‌ها با بازار کار، در این باره جمع‌بندی بفرمایید تا بریم سراغ نکات دیگر.
خب خیلی ساده است، اصلا کار دشوار و سخت و این که ما بگیم انجام نمی‌شود نیست. خیلی مشخصه که امروز بر اساس جمعیتی که ما داریم در هر فن و رشته ما به چه تعداد نیروی انسانی احتیاج داریم. ما اصلا اگر خطای در واقع محاسبات و شمارشمون هم مثبت منفی 10% باشه هیچ ایرادی نداره.
بله.
چون قابل جبرانه، از این منطقه میاریش میذاریش این منطقه، نهایتا دو نفر از یه شهر این ور یه شهر دیگه. ولی اگر امروز ما محاسبه نکنیم دیگه مثبت منفی 50% خدا هم ما رو نمیبخشه.
بله.
ببینید ما باید امروز محاسبه کنیم که دقیقاً، خیلی راحته باور کنید، این یک در واقع تابع این یک معادله در ریاضی میمونه. ما باید بگیم که برای 5 سال آینده ما چه تعداد معلم میخوایم. خیلی
درست.
واضحه. میدونید بر چه اساسی واضحه؟ ما تعداد دانش آموزانمون رو در کشور داریم به طور میانگین مثلا 15 میلیون دانش آموز داریم.
بله.
تعداد کلاس هامون هم داریم.
بله.
تعداد معلمانی هم که دارن فعالیت میکنن داریم.
بله.
سالانه چند نفر هم بازنشسته میشن، تعدادشون دستمونه.
بله.
یه ضرب و تقسیمه برای اینکه بفهمیم تا 5 سال آینده ما دقیق به چه تعداد معلم احتیاج داریم و الان چه تعداد معلم داریم.
کم آینده پژوهشی که میگن همینه دیگه.
همینه. بعد ببینید ما اصلا قانون داریم که اصلا ما در کشورهای مختلف در جهان نسبت دارن، مثلا میگن نسبت 1:19.
بله.
برای معلمان چی؟ ابتدایی. یعنی هر یک معلم ابتدایی میتواند 19 دانش آموز رو در یک کلاس تربیت کنه.
درست.
ما بر اساس همین شاخص ها اگر جلو برویم، یا مثلا در متوسطه میگن 1:13، یعنی یک معلم متوسطه میتواند 13 دانش آموز متوسطه رو تربیت کنه. ما اگه بر اساس همین سرانه ها، بر اساس همین آمار بریم جلو، دیگه تقسیم میکنیم کل تعداد جامعه دانش آموزی ما رو بر فرض مثال تقسیم بر 20 که بکنی، آموزش ابتدایی دستت میاد که چند تا معلم میخوای که 20 نفر بتونه.
این زیرساخت انسانی هم هست دیگه، در واقع بحث زیرساخت همینه.
دقیقاً یه بحثم همینه. ما اگه اصلا زیرساخت فیزیکی بذاری معلم نباشه، بعد چه دردمون میخوره؟ بعد درشو ببندی.
ولی یه نکته وجود داره که توی جنبندی باید بهش بپردازیم. اونم بحث زیرساخت فیزیکی که شما مطرح کردید، همچنان به نظر میرسه کمبود منابع خیلی جدیه، به ویژه در مناطق دور از مرکز.
حتما همینه. اینجا کمک مردمی هم خیلی مهمه.
بله.
واقعا مردم ما هر زمانی در هر عرصه‌ای که به کمک اومدن، در اونجا کشور ما خوش درخشید. ما اینجا گاهی اوقات ببینید دولت یک توانی داره، مگر دولت پولش از همین منابع مردمه.
بله.
بخشی از پول دولت از همین منابع مردمه، بخشیش هم که شما در نظر میگید از نفته، باز هم مال همین مردمه.
بله.
به همین خاطر این مردم هستن که میتونن به ما کمک بکنن. اگر در فضاها، در بحث زیرساخت فیزیکی، واقعا ما الان ببینید یک آمارهای بسیار خوبی در بحث خیرین مدرسه ساز داریم. شما
درست.
نمیدونید واقعا استان سیستان و بلوچستان، من رفتم در اون استان، یک مدرسه بسیار، یعنی شاید بگم عیار و درجهش خیلی 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 بهتر از مدرسه
6% مدرسه‌مون خیرساز هستن.
یعنی اصلا میخوام بهتون بگم این، اگه فکر کنید مردم به کمک نمی اومدن و خیرین نبودن،
تو بحث آموزش عالی هم میشه این کاری کرد.
تو بله حتما میشه. اتفاقا ما باید بیایم. این ما چرا اصلا تو مدرسه حالا تونستیم اونجا رو نتونستیم؟ مدرسه معمولا حالا خیر میگه من دارم مثلا به 7 ساله کمک میکنم، من به 10 ساله کمک میکنم، بچه ابتداییه، میره خوشحال میشه. ولی واقعا میخوام بهشون بگم اون 7 ساله با توجه فشار اقتصادی امروز 18 ساله شما مثلا این 7 ساله در نظر بگیرید، چون باید واقعا ما یک نگاه در واقع خیلی در واقع چیز بهش داشته باشیم که بگیم این بنده خدا هم اگر امروز ما کمکش نکنیم سرخورده میشه. باید تو بحث آموزش عالی هم ما از ظرفیت خیرین استفاده بکنیم.
بله.
از ظرفیت خیرین که استفاده کردیم، ما حتما باید در بودجه‌هامون، بودجه سالانه، الان هم دیگه فصل بودجه ریزیه.
بله.
تا دو ماه آینده بودجه میاد مجلس.
بله.
لازم هست که دولت در کمیسیون تخصصی، به خصوص آقای پزشکیان که گفت من بیشترین وقتم رو برای وزارت آموزش پرورش میذارم،
دغدغه‌شون
هم همینه. ما الان باید به این سمت بریم که انشالله بتونیم در این قضیه و در این موضوع از جامعه خیرین هم انشالله استفاده بکنیم.
بله. سپاسگزارم از آقای علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش، دیدبان شفافیت و عدالت، که وقتشون رو در اختیار برنامه سبسفید سرخ قرار دادن و ما در برنامه امشب موضوع عدالت آموزشی رو در دانشگاه و بازار کار مورد بررسی قرار دادیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان قرار گرفته باشه. تا سبسفید سرخ دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
می‌کنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره میبرم من از این بازه ام.
از این بازه
ام.
وزنه که طوری بودا بیشتر مطالعه کن، ولی خوب بود.
نیم بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همین توریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز دیگه تو شنیدم،
چاه روی تشنه پیه تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که معنا بخش شعر و شور و بانی وجد و سروره. دوستداران ساز و سرود و نای و نوا سلام، خوش اومدید به محفل غزلهای شنیدنی از رادیو جوان. مجید اخشابی زاده 27 دی 1351، خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده، نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاهه. در این برنامه هرچه بشنویم از ساخته های او به عنوان یک آهنگساز خوش‌ذوقه. ابتدا آرام جان با صدای علیرضا براتیان و ترانه اسماعیل فرزانه تقدیم به همه شما.
تو که از کوی ما رفتی، گل نازم کجا رفتی، تو دل و جان من بودی، دل و جانم چرا رفتی، همه عشقم همه آهم همه چشمم که برام، گل من هر کجا هستی، توی مهرم توی ماهم، چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مجبوری، چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مجبوری. تو که از کوی ما رفتی، گل نازم کجا رفتی، تو دل و جان من بودی، دل و جانم چرا رفتی، همه عشقم همه آهم همه چشمم که برامم، گل من هر کجا هستی، توی مهرم توی ماهم، چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز مجوری، چه کنم با غم دوری، چه بگویم ز
همه
چشمم که برم گل من هر کجا هستی توی مهرم توی ماهم چه کنم با غم دوری چه بگویم ز مهجوری چه کنم با غم دوری چه بگویم ز مهجوری
سال 1380 بود که مجید اخشابی با خوانندگی در ترانه عنوان بندی مجموعه تلویزیونی گمگشته به شهرت رسید. او در ادامه برای مجموعه ها و برنامه های زیادی ترانه خوند. از جمله برای همراز، عروج، مهتاب، محله بنده نواز، یک وجب خاک، خانه به دوش و سریال معروف متهم گریخ. حالا از ساخته های او گلشن نور رو بشنویم با صدای محمد اصفهانی و غزل مثل عسلی از دیوان شمس.
شب مستوری آن نور شود گلشن چون